بسم الله الرحمن الرحیم. امروز ما راجع به دانش تاریخ و سیر تکامل از عصر روشنگری تا امروز. اما خب شما گول تبلیغات رو نخورین، اصلا از عصر روشنگری نداریم، ما از اول تا الانیم همیشه. مسئله تاریخ و تاریخ نگاری رو باید از یه گام بلندی شروع کنیم بررسی کردن، و حالا من تو عرایضی که دارم سعی میکنم مقاطعی رو مورد بررسی قرار بدم که به امروز اروپا مرتبطه. از بخاطر همین تاریخ نگاری در ایران یا تاریخ نگاری مسلمانان و اینها موضوع بحثم نخواهد بود، اشاره نمی کنم بهشون. تاریخ نگاری قدیم دیگه، حالا از کی تا کیش هم بکنیم، قدیم که جهان باستان رو شامل میشه، مبتنی بر یک نگاه الهیاتی خاصیه که تا حدی با چیزی که ما تصور میکنیم از الهیات تفاوت جدی داره. این نوع تاریخ نگاری معمولا بهش میگن تاریخ نگاری یزدان سالار. به چه دلیل میگن؟ به خاطر اینکه علت تحولات و علت کنش و برهم کنش ها معمولا به خود خدا نسبت داده میشه، حالا خدایی که میپرستن. این تاریخ نگاری یزدان سالار مهمترین ویژگیش اینه که تحولات رو انسان ها انجام میدن، اما نتایج رو خداها با هم، یعنی کنش و برهم کنش خداها با همه که نتایج رو روی زمین ایجاد میکنه. مثلا تو کتیبه های ایران و باستان شما زیاد میبینید داریوش یا کس دیگه ای نوشته که من با کی جنگیدم، پیروز شدم به خاطر اینکه من اهل راستی بودم، اون اهل دروغ بود. یا تو مثلا حماسه گیلگمش که جز قدیمی ترین حماسه های بشره، از همین فرم چیز استفاده شده. سپاهی از بین النهرین حمله میکنن به جایی در پاکستان امروز، علت پیروزی رو موافق بودن خدا با اینها میدونن و برتری خدا با این قوم میدونن. نتیجه قطعی هر جنگ هم، حالا جنگ به صورت به معنی عالی ترین جایی که تضاد اتفاق میفته، بقیه تضادها هم همینه، ولی جنگ اون حد اعلای تضاد. نتیجه جنگ این معنی رو داره که خدای قوم پیروز حقه و خدای قوم باطل باطله، خدای قوم بازنده. خب یواش یواش این نگاه با نگاه های ادیان ابراهیمی از بین میره، کمرنگ میشه و کنار گذاشته میشه، و به خصوص حالا توی مسیحیت که اتفاق میفته به نگاه مسیحی غالب میشن توی بحث ما. نگاه های مسیحی میرن به این سمت که جایگاه خدا رو حاکم بر تاریخ میدونن، به این معنی که پایان تاریخ رو تضمین کرده خدا، نه وقایع جزئی تاریخ رو. مثال معروفی که آگوستین میزنه اینه که تاریخ مثل یک رودخونه ایه که امواج دایره‌ای کوچکی درش زیاد اتفاق میفته، که این حرکت‌های دایره‌ای کوچک ممکنه بعضی وقتا آب عقب برگرده تو این حرکت مقطعی، اما حرکت اصلی تاریخ که حرکت این رودخونه باشه، از این نقطه به این نقطه است که خدا تضمین کرده پایان تاریخ این نقطه خواهد بود حتما. به خاطر همین خدا یه مقدار به یک معنی دستش چیده میشه توی تاریخ و تحولات رو مدیریت نمیکنه، بشری که داره تحولات رو مدیریت میکنه. به همین دلیل تاریخ میشه عرصه رنج بشر، چون خدا مدیریت نمیکنه و بشر داره مدیریت میکنه، تحولات رو به رنج بشر، هر گام نسبت به گام قبلی خودش پررنجتر و پردردتر. کاری که ما باید بکنیم اینجا اینه که تحمل کنیم، صبر کنیم، امید داشته باشیم نسبت به آینده، به رستگاری. خاطر همین دوگانه شهر خدا و شهر زمینی پیش میاد. منظور اینه که شما به یک شهر آسمانی اعتقاد داشته باشید، دلگرم باشید، و شهر زمینی جایی نیستش که قرار باشه هیچ وقت اصلا اوضاع درست بشه. خب حالا آدم های دیگه هم هستن که این نگاه رو دارن، مثل فیوره، مثل آگوستین و غیره، اما همونطور که میدونید وارد دوره روشنگری که میشیم، وارد دوره رنسانس که میشیم، یه عبوری از این نگاه میشه. اما تو دوره رنسانس ما جایگزینی برای این نگاه نداریم و حالا من یه فراموش کردم یه سنت یونانی هم باید میگفتم. توی سنت یونانی ما نگاه یزدان سالار و الهیاتی مسیحی رو نداریم، در عوض یه نگاه انسان محور و خودبنیادی داریم تو تاریخ. به همین دلیل وقایع تاریخ رو خیلی وقایع معنیداری تلقی نمی کنن و تا حدی تاریخ یک علم دست پایین حساب میشه توی جامعه یونان اون زمان. اما همه اینا میفهمن که علاوه بر حرکت‌های مقطعی کوتاه مدتی که داره اتفاق میفته، یک حرکت بلند مدت هم داره پیش میاد. این حرکت بلند مدت برمیگردونن به اون مفهوم کون و فسادی که توی یونان بوده. تقریبا همین نگاهی که توی مسیحیت هم تولد پیدا میکنه و اون نگاهی که عرض کردم رو ایجاد میکنه که تاریخ شامل یه حرکت بیمعنی و یک حرکت کلیه. توی یونان حرکت بیمعنی ساخته دست بشر و بشر چون حظی از اون عالم بالا رو نداره، معنی خاصی نداره کارش، این رفت آمد و حکومت و معنایی نداره، و حرکت کلی بشر که کون و فساد کلی عالمه کاملا تحت سلطه و هیمنه طبیعته. خاطر این ولی مشهوره میگن فلسفه تاریخ یونانی ها اراده طبیعت رو در جهان جاری میکنه. مسیحیت هم تقریبا همینه، با این تفاوت که طبیعت رو خدا میدونه، یعنی جای طبیعت رو خدا رو عوض میکنه. تو دوره رنسانس این اتفاق جلو میاد و مثلا حالا تو نگاه تیزتری که افراطی تری که دکارت میگیره شفافتره این موضوع، که اصلا تاریخ رو مهم نمیدونن چون که اراده حاکم برش رو جدی نمیدونه و تاریخ تبدیل میشه به یک دانشی که هیچ مدیریتی درش نیست، هیچ معنایی درش نیست، حرکتها استران کاتوریه و اتفاقی در تاریخ نمیفته که ما ازش علم کسب کنیم. به خاطر همین تو همین دوره مثلا سقلوهش سال 1500-1600 اینها ما تاریخ نگاری ضعیفی توی اروپا داریم و ثبت شده. اواخر این دوره وقتی به سال 1700 نزدیک میشیم، آدم هایی مثل مثلا ویکو یا گوتفرد، چی بود اسمش؟ آره گوتفرد آرنولد، اینها میان تاریخ رو یواش 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 احیا میکنن به این معنی که اصلا اساس دانش تاریخ و چیزی که ما از تاریخ میشناسیم یک چیز بشریه اتفاقا، و اساسا چون بشریه ما میتونیم بشناسیمش و تنها اصلا یه گام جلوتر و تنها چیزی که میتونیم بشناسیم تاریخه چون محصول بشر. این نگاه رو مثلا همین آرنولد، گوتفرد آرنولد که میگیم، یه کتابی داره به اسم تاریخ کلیسا و مرتدان. توی این کتاب سعی میکنه بیاد بگه که کنش و برهم کنش بین کلیسا و مرتدان اتفاقا الهی نیست و دغدغه های الهی پوسته‌ای بر این تحولاته و سعی بر این بوده که این، یعنی تو این کتاب سعی بر این بوده که این اتفاقات رو انسانی و سیاسی و حالا چیزی که ما الان بهش میگیم عرفی تحلیل کنه. این کتاب هولوش سال 1700 چاپ شده. روی این کتاب تحلیل میاد، مثلا کسی که مثل ویکو میاد کمک این کتاب و در نقد دکارت کتاب مینویسه، کتابی به اسم علم جدید که همین ادعایی که عرض کردیم رو میکنن که اصلا چیزی که قابل شناخته تاریخه، نه علوم محض ریاضی. یه پلی میزنن، استفاده میکنن از بحث دکارت البته، که دکارت بحثش اینه که ما باید چیزهایی که قطعیاً مثل ریاضیات رو مورد استفاده قرار بدیم و حالا بقیه بحثش رو کار نداریم. ویکو از این جمله دکارت استفاده میکنه و بنیان تاریخش رو روی این میذاره که اتفاقا ما باید به چیزی مثل ریاضیات تمسک بجویم برای شناخت، ولی نه خود ریاضیات. اشکال ریاضیات چیه از نگاه این آدم؟ اشکال ریاضیات اینه که درسته ریاضیات یک ساخته دست بشریه که تحت اراده خدا نبوده، تحت اراده بشر نبوده، ولی اشکالش اینه دانشی یا ساختهیه یا سازهیه که در فرده و بیرون از فرد نیست. این نگاه رو کانت هم سعی میکنه تا حدی با استفاده از مثلا کاری که ایون کرده از دکارت اشکال بگیره و تعمیم درستش کنه. به یه تعبیر دیگه میشه گفتش که روشنگری منتقد دکارت، نقد اساسیشون به دکارت اینه تو از ذیل خدا اومدی بیرون ولی در خود موندی. یعنی ما حصار خود رو نمیتونیم بشکنیم، ولی ما محدودیم به این حصار خود و نمیتونیم بیایم تو جامعه، بیایم توی تاریخ یا موضوعات دیگه. جریان‌های مختلفی شکل میگیره که کانت حالا خط فلسفی نقد به دکارت رو جلو میبره. در موضوع ما ویکو نقد تاریخی دکارت رو جلو میبره. در واقع چیزی که ویکو داره باش مواجه میشه سه تا یا چهار تا سنت فکری هم که میخواد ردشون کنه و حالا تا یه حدی استفاده کنه ازشون که یک چیز جدیدی رو بنا بذاره. سنت همون اسطوره‌ای که گفتی و سنت مسیحیت، یهود، یونانی و خرد بنیادی یا راسیونالیست رنسانسی. هر ستای اینا اشکالاتی دارن. یکی اشکالش اینه که ما رو مقهور اراده خدا میدونه یا طبیعت، فرق نمی کنه. یعنی ما مقهور اراده بیرون از خودمونیم و اون کسی که ما رو مقهور اون نمیدونه، یعنی خردگرایی رنسانسی، ما رو امکان ساخت اجتماعی بهمون نمیده و این ضعف رو داره. ویکو توی این دوره تلاش میکنه این کار رو چیز کنه، این کار رو بسازه، این توی کتاب علم جدیدی که میگه نوشته و تا حدی هم کار میگیره و آدمی مثل لافیتو یه فرانسویه بر اساس همین نگاه میاد کتابی مینویسه و سعی میکنه آدم های سرخپوست های آمریکای باستان رو با اقوام بدوی که توی کتابای یهودیا و یونانیا توصیفاتشون اومده مقایسه کنه. توی این مقایسه به نتیجه جالبی میرسه و میگه که سرخپوست های آمریکایی از شمال شرق آسیا که نظریه که امروز هم میگن مهاجرت کردن رفتن به آمریکا رسیدن. حالا این اهمیتش در چیه؟ اهمیتش در اینه که این آدم توی این بررسیه که داره میکنه بین سرخپوستا و اقوام بدوی حالا خاورمیانه و ترکیه و یونان و اینها به یک نتیجه میرسه و اون نتیجه اینه که خدا به معنی که مسیحیت میگه وجود نداره، چون ما شاهد کثرت‌های بسیار زیادی هستیم در عالم. از طرفی شباهت‌هایی هم در ادیان اینا ما مشاهده میکنیم. این شباهت ها به معنی وحدت بین این اقوام و از اون طرف کثرت و اختلاف این نگاه تقویت میکنه که ما چیزی به اسم خود خدا داریم که بهش باور داریم به عنوان نظم بخش و عامل انضباط. اما پس از اون چیزی که ادیان مثل یهودیت و مسیحیت دارن ادعا میکنن که انبیا باشن یا ادیان دیگه ای باشن، به اینا اعتقاد نداریم. اینا قشری هم مال محدوده خاص، مال زمان مکان خاص هم. یه پارامتر دیگه ای از تاریخ رو که خدا باشه، یعنی اراده قاهر به تاریخ باشه رو این لافیتو درست میکنه که خدا باشه. این خدا رو میذاره منشأ وحی اولیه و تقریبا شبیه، خیلی شبیه به کاری که کانت با خدا میکنه تو نظام اندیشش. یعنی خدا توی اون اندیشم تقریبا با یه اختلافی شبیه به همین کار رو داره میکنه. اصل خداست، نه انبیا، نه وحی به من. ما تو انقلاب فرانسه هم تقریبا این نگاه دینی رو داریم که تبدیلش میکنن به یک دین خاص که به ذات متعالی باور دارن و میپرستنش، براش مناسکی میسازن، کشیش داره اون دین بر خودش، یه چند سالی هست دوباره از بین میره. این نگاه دینی در واقع داره کمک میکنه به دانش تاریخ که تاریخ رو از ذیل اراده خدا یا طبیعت بودن در بیاره بیرون و به اراده بشری سهم تأثیر بده. از طرفی اشکال دکارت رو هم نداره، چون داره به سازه ای از بشر تمسک میکنه که اتفاق افتاده اتفاقا در خارج. جمله‌ای که ویکو داره اینه که تاریخ ساخته ذهن بشره و ذهن بشر بوده که این مسیر رو اومده جلو. حتی اعلای این جمله رو ما تو هگل داریم که تاریخ ذهن میگه، اصلا تاریخ بشر رو تاریخ ذهن بشر میدونه. این نقطه سال 1700 حالا با یه تقریبی اونجاییه که متفکرای اروپایی کشف میکنن راهحلی رو که بتونن دانش تاریخ رو از ذیل الهیات و از ذیل خرد که تو هر دوتاش دانش تاریخ یک چیز غیر کاربردیه در بیارن بیرون و استفاده اجتماعی ازش بکنن. رفته 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 این اتفاق میفته و تو قرن 18 هم حالا متفکرهای دیگه میان، تاریخ نویسای دیگه میان که حالا ما مشهورش میشناسیم ولتره که میاد تاریخ مینویسه. مثلا مشهوره، حالا راجع به ولتره هم بگم، مشهور و زیاد گفته میشه که ولتر مؤسس فلسفه تاریخه، از این جهت که واژه فلسفه تاریخ رو برای اولین بار استفاده کرده و جا میافته. اما ولتر روی همین سنتی که داریم عرض میکنیم سوار میشه و یک نمونه دیگه ای برای این سنت فکری میاره و کتابی مینویسه براش که اثبات کنه این نگاه جواب میده. توی کتاب ولتر که کتابش اسمش لویه چهارده همه هلوش همین سال 1700 که 20 سال قبل و بعد سال 1700 و بزرگترین شاه فرانسه است تو دوره 1600. این کتاب لویه چهارده هم ولتر سعی کرده افعال لویه چهارده هم رو غیر مذهبی، غیر ایدئولوژیک به معنی دینیش و از طرفی فاعلیت لویی رو در حد اعلا تصویر کنه که اگر لویی این کار رو نمی کرد این کار این اتفاق نمی افتاد. این تصویر برای ما شاید یکم آشنا باشه، ولی برای مردم اون دوره که اگر این کارو نمی‌کرد اون اتفاق نمی‌افتاد معنی نداشت، چون اراده خدا حاکم بود به تاریخ. باید این اتفاق می‌افتاد، باید فلان جنگ اتفاق می‌افتاد، چون خدا خواسته بود که این اتفاق بود. یا به نگاه یونانیش چون طبیعت اقتضا می‌کرد سقوط یک دولت رو. حالا اینم بگم بد نیست، این نگاه‌ها یه خورده توی همین دوره است که مسخره میشن و بیارزش قلم داد میشن، در حالی که تو دوره خودشون کاربری های خیلی زیادی داشتن. مثلا تو دوره یونان 40 سال 50 سال قبل از سقوط امپراتوری هخامنشی یونانی ها ادعا میکنن تا 60 سال دیگه، نصف دوره 120 ساله، تا 60 سال دیگه امپراتوری هخامنشی سقوط میکنه. بر اساس این داده های تاریخی که داریم دوره کونه، دوره فساده ببخشید، امپراتوری ایران شکل گرفته. اون دوره که این بنده خدا این حرف زد تقریبا همه بهش خندیدن و باور نمی کردن چیزی به اسم مثلا ایران قرار سقوط کنه، ولی با یه دقت 20 ساله‌ای تونست تشخیص بده که امپراتوری ایران سقوط خواهد کرد و توان اداره دیگه نداره. خواهم بگم که این نگاه ها شاید تو نگاه ما یه خط کتاب باشن، ولی تو دوره که داشتن زندگی میکردن واقعیت های بزرگی رو داشتن پیش بینی میکردن و کمک دست مردم بودن و اتفاق میافتاده واقعا. حالا برگردیم به بحثمون، ولتر این کار رو میکنه و ولتر اهمیتش میشه در این که میشه سردمدار جریانی که تاریخ رو طوری روایت کنیم، طوری بنگاریم که اراده انبیا از جهت دین بودن و اراده خدا بودن درش وجود نداره، از طرفی تاریخ بشره چون بشر داره ارادش حاکم میشه، و از ذیل دیگه قطعیه به این معنی که بشر ساختتش و اون اشکالاتی که تا حد یونانی ها و دکارت و امثاله هم دارن به تاریخ وارد میکنن، توی ولتر کمرنگ میشه. از اینجا به بعد ما سیر نوشتن تاریخ هایی رو داریم که دارن بر اساس این آهنگ می نویسن تاریخ رو، دوره های مختلف و مقاطع مختلفی رو می نویسن دیگه، تا برسه به تاریخ های بزرگتری مثل تاریخ تمدن هایی که مثلا مثل ویلدورانت، که سعی می کنن همه اقوام بشر رو اینطوری تعریف کنن. حالا اینم بگم بد نیست که تاریخ تمدن ها صورت مسئله چیزی دارن، صورت مسئله روابط بین المللی و سیاست خارجی دارن، نه تاریخی، بیشتر برای اون جهت مهمه تا این جهت. برای این نوشته شده که سیاست مدار سیاست خارجه ملل مختلف رو بشناسه، بتونه بر اساس بوم اون منطقه تصمیم سیاسی بگیره، نه اینکه تاریخی بنویسن که تاریخ نگارا استفاده کنن ازش. معمولا مرسومه اگه بخوان برای یک تمدنی تاریخ بنویسن، تاریخ مقطعی بنویسن، نه تاریخ تمدن به معنی مستلکم. حالا بگذاریم، تو قرن 19 هم که وارد میشیم، پس ما یه جریان فکری داریم که یک چیزی به اسم دانش تاریخ رو احیا کرده که بعدتر حالا اسم میذارن روش به اسم فلسفه تاریخ. حالا این اسم خیلی هم اصالت نداره براشون، خیلی هم در چارچوب این قرار نیست بحث کنن، خیلی هم ملتزم به این نیستن که تو این چارچوب بحث کنن، هر چی لازم باشه میگن، خیلی نه محدودن به این که این چارچوب چی هست پس حتما به این جواب بدیم، نه محدودن به این که این چیزی که داریم میگیم تو این چارچوب نیست بیرونشه پس نگیم فلسفه داره، هرچی دلشون بخواد میگن. به این دلیل که دارن به این فکر میکنن که دانش تاریخ رو باید احیا کنیم دیگه، آدم های کله گنده میان تو این دوره دیگه که حرف از روندهای کلان تاریخ میزنن، حرف از هستی تاریخ میزنن، حالا به مکاتب مختلف مثل چه میدونم هردر، هومبولد، خود همیشه هگل یا رانکه، آدم های مختلفی، آدم های بزرگی که میان تاریخ رو معنی میکنن، تاریخ رو صورتبندی میکنن، سعی میکنن از تاریخ یک استفاده نظری بکنن، و قرن 19 هم سراسر از این آدم ها پره که دانش تاریخ رو دارن متورم میکنن. از این مقطع که بگذاریم، از قرن 19 هم که بگذاریم، یا در واقع تاریخ نگاری یا تاریخ گرایی کلاسیک که بگذاریم، میرسیم به قرن 20. قرن 20 میشه شروع بزرگ جریان تاریخ نگاری بر اساس همون نگاهی که دو قرن 19 هم گفتن. شروع این کار رو هم دو تا مکتب بزرگ انجام میدن، دو تا جریان بزرگ انجام میدن که دیگه بعدی ها میشن انشاء به اینا. یکی جامعه شناسی تاریخیه که جامعه شناسا بازش میکنن، دیگه معروف های جامعه شناسی مثل وبر و دورکیم و پارتو، اینها خط جامعه شناسی تاریخی رو باز میکنن، و یکی هم مکتب آناله که یاکوب بوکهارت این مکتب رو باز میکنه. توی تاریخ فرهنگی بوکهارت یه انشاب دیگه ای هم داریم که حالا بعدتر معروف میشه به اسم مکتب آنال، و دیگه حالا ضرب اینا در هم جامعه شناسی تاریخی و تاریخ فرهنگی، تاریخ فکر داریم، تاریخ فکری داریم، تاریخ اندیشه داریم، اندیشه تاریخی داریم، تاریخ فرهنگ داریم، تاریخ اقتصاد داریم، اقتصاد تاریخی داریم، و تمام این اصطلاحاتی که ساخته میشه، همه اینا ابزار چی هن؟ ابزار اینن که اون نگاه تاریخی که گفته شد، اون نگاه تاریخی که توی این قرن 19 هم و تا حتی قرن 18 هم ساخته شده رو بشونن روی زمین و سعی کنن این نگاه ها رو بتونن روی زمین یه تصویری ازش ارائه بدن. مهمترین شاخصش هم اینه، تاریخ ها بر اساس این نوشته شدن که نشون بدن به ما که اراده بشری در اون اتفاق کاملا هویداست، و سعی بر این بوده که اراده بشر باز بشه. مثلا جامعه شناسی تاریخی مهمترین صورت مسئلهش اینه که نشون بده افراد جامعه در اون برهه تاریخی که ما داریم بررسی میکنیم، فرض کنید مثلا دوره چه میدونم قرون وسطا، به جای اینکه برید شاهان رو بررسی کنید، برید مردم عادی رو بررسی کنید. این به یک معنی دیگه، به عبارت اخرى، این جمله است که چرا شما میرید رؤوس رو بررسی میکنید؟ رؤوس همون خدا و نبیان. بیاید قاعده هرم رو بررسی کنید که بشری که داره میبره جلو. چرا باید کنش شاه رو نگاه نکرد و کنش مردم رو نگاه کرد؟ به خاطر اینکه اصلا جریان اراده در تاریخ جریان اراده از یک نفر نیست، که اگه یک نفر باشه مثلا علاش میشه خود خدا. اشکال نگاه کردنی که مثلا مکتب آنال هم تقریبا همینو میگه که ما باید بریم مثلا دیدید یا نه، میرن نگاه میکنن ببینن تو شهر روم چند تا ساختمون دو طبقه، چند تا ساختمون سه طبقه، چند تا ساختمون چهار طبقه داریم، اتاقها اینجا بودن یا اونجا بوده، هواکش داشتن یا نداشتن. از اینا میان به این برداشت میرسن که مردم این دوره فلان نگاه دینی رو داشتن که مثلا ارتفاع گرفتن خوب بوده یا بد بوده. به جای اینکه بگن فلان اندیشمند گفته که ارتفاع داشتن ساختمون خوبه یا بده، میان از این زاویه میرسن به اونجا. فرقش تو اینه که ما چرا باید بریم با یه رأسی با یه هدی تاریخ رو بررسی کنیم، که اگر این کارو بکنیم که باید میافتیم دوباره تو همون مسیر گذشته ای که قدیمیامون رفتن و ما عبور کردیم ازش. اگر شاه گوینده جامعه خودشه، به طریق اولا خدا گوینده تاریخه، چه اون نمیتونه این میتونه. این مثلا مکتب آنال 1920ه،
یعنی همزمان ساختارگرایی
تقریبا، یعنی همه این دوره قرن 20 هم، همه این نگاه هایی که توی نوشتن تاریخ حالا دیگه سوال هست، این دوره رو چجوری بنویسیم؟ به یه مشکلی میخورن تاریخ فکری تولید میکنن که دیگه مثلا 1992000 ساخته شده. به مشکل ندیدن مردم میخورن که مردم شناسی و نمیدونم جامعه شناسی تاریخی و اینا بررسی میخورن، مطالعات فرهنگی و اینا تولید میکنن. یه آشفتگی حضور داره توی این تاریخ قرن بیستم از جهت روایت تاریخ. این آشفتگیه به این معنی نیستش که تاریخ مهم نیست، بلکه به این معنیه که اتفاقا کلکم را و کلکم مسئولن اروپایی ها نسبت به تاریخ. یعنی هر رشته ای از ذهن خودش میاد وارد میشه که چیزی به اسم چیزی به اسم ساخته بشر رو از زاویه خودش یه برشی بزنه. به خاطر همین یه آشفتگی پیش اومده و اصلا اونا اذیت نیستن از این آشفتگی و هیچ تلاشی نمیکنن که بگن معنای این آشفتگی چیه و این آشفتگی رو یه صورتی بدن، برخلاف صورتبندی هایی که ما شاهدیم تو قرون گذشته میکنن. اگر ما مثلا تو کلام اسلامی مثلا 10 تا فرقه داشته باشیم، سری اروپایی میاد این 10 تا رو صورتبندی میکنه، تقسیم بندی میکنه، دسته‌بندی میکنه، گزاره‌های اساسی هر کدوم استخراج میکنه، تبدیلش میکنه به یه صفحه متن که کل کلام اسلامی در این 1000 سال. یعنی ولی قرن بیستم اصلا نسبت به تاریخ اصلا این کارو نمیکنن، حتی سعی ندارن اصطلاحات رو منقح کنن که بگن آقا ما مثلا در جامعه شناسی تاریخی فقط این موضوعات رو بررسی قرار میدیم، یا تو تاریخ فرهنگی فقط این موضوعات مورد بررسی قرار میدیم. در بازه که هر کسی که میخواد بیاد روایت کنه دستش آزاد باشه. مثلا همین بوکهارت و شاگردانش تاریخ‌هایی رو نوشتن که اتفاقا به عنوان مثال یکی از شاگرداش لوید تاریخ رو قائل به اینه که باید از دوره معاصر به دوره گذشته بریم جلو. مثلا تاریخ اینجوری می نویسه که چون اینجا برای ما آشناتره باید از این دوره بریم برخلاف اون شکل. این خودش میشه نوع نگارشی، اصلا هم سعی نمی کنن صورت بندیش کنن، محدودش کنن یا نقدش کنن. عرض اینجای من تمام. محصولی که میخوام از این همه عرایز بگم چیه؟ تو میشه اینا رو جزئی تر گفت، اسما رو گفت، اندیشه ها رو بیشتر باز کرد، خیلی نیاز نیست. اول یه بار دو سه دقیقه بگم چی عرض کردم تا الان. ما سنت گذشته ای داریم از تاریخ نگاری که اسطوره‌ای ان، یونانی ان و مسیحی ان. هر کدوم هم ویژگی هایی دارن. اروپایی ها سعی کردن این دوره تاریخ نگاری و این نوع نگارش تاریخ رو کنار بذارن و با یه تلاش 300 ساله ای که حداقل یه دو گام بزرگ میتونیم براش تصویر کنیم، یعنی تلاش قرن 19 و تلاش قرن 20، تلاش قرن 19 صورتبندی نظری دانش تاریخ و تلاش قرن 20 نگارش تاریخ بر اساس اون صورتبندی، توی حداقل دو گام سعی کردن چیزی جدیدی رو متولد کنن که به کارشون بیاد و استفاده‌ای که میخوان بر اساس علل مبنا باشه یا توی هر دانشی که میخوان استفاده کنن ازش استفاده کنن. چیزی که ما باهاش مواجهیم تو امروزمون چیه؟ نقدی که ما به تاریخ نگاری اروپایی وارد میکنیم چیه؟ کاملا بیگانه از این روند. یعنی نقد ما به اروپایی اینه که چرا شما در تاریخ مثلا فرض کنید 2000 سال پیش 3000 سال پیش نقش حضرت عیسی رو در تاریخ ندیدید؟ من به عنوان یک مورخ میام نقش حضرت عیسی در تاریخ رو میگم. مثلا چرا شما به عنوان مورخ نمیای بگی که فلان برهه تاریخی مثلا جنگ جهانی دعوای جبهه حق بود یا باطل، کی با کی درگیر بود؟ من میام به عنوان مورخ اینو نشان میدم. فرضمون اینه که داده دروغ هم نداریم دیگه، فعلا فرض کنیم کسی دروغ نمیگه، که دروغ میگن فرض کنیم حالا فعلا نمیخوایم دروغ ها رو در بیاریم، همه دارن راست میگن. من میام صورتبندی تاریخ هم یه جوری میگم که از فلان واقع حقانیت دین حق الهی رو نشان بدم و اثبات کنم. این تلاش مذبوحانه است قطعا، به خاطر اینکه اصلا متوجه نیستین که با چه نوع نگاه نظری شما مواجهین. کما اینکه ما وقتی داریم تاریخ میگیم دیگه، حالا من مثال نمیگم که چیز نشه، بحثش تیز نشه، امروز مثلا تاریخ صدر اسلام که میگیم یا تاریخ ایران میگیم، از همین نگاه جامعه شناسی تاریخ استفاده میکنیم، از همین نگاه مکتب آنالیا استفاده میکنیم، من با همین نگاه میام تاریخ میگیم و احساس میکنیم اگه دوره امام حسین رو بشکافیم با این نگاه، عجب دستاورد بزرگی داشتیم که داشتیم. کمر باطل دیگه شکست، ما جزوه حق رو نوشتیم و دیگه چیزی نمونده برای پایان دعوای ما در تاریخ. یا از اون طرف برعکس احساس میکنیم با مثلا سنن الهی در قرآن، حالا به عنوان کتاب و اینا نگم، اگه در میگم اتفاقی، یعنی چیزی تو ذهنم نیست، نمیدونم معرفت های تاریخ در اینم چی حکمت های فلان در کجا، با این فرم تاریخ فلسفه تاریخ گفتن و درگیری نظری پیدا کردن با اون طرف که آقای مثلا فرض کن هگل، تو سه تا اشکال نظری داری و دچار تناقضی، ببین ایناهاش. حالا که مثلا اون کسی که داره تاریخ می نویسه مثلا ولتر میگه خب داره که داره، من نوشتم شد، حالا با پنج تا اشکالم شد. یا همین اصلا همین مکتب آنالیا، مکتب آنالیا من بد نیست بگم، یه نشریه یه که 5 6 نفر دور هم جمع میشن، مثلا مارک بلوخ و مثلا فردیناند برودل و
مارک
دیگه، حالا اسمشون همینا فعلا یادمه، یا مثلا همین هافسبام هم تا حدی اینجوریه، رفیق برودل بوده، در نقد تاریخ نگاری مرسوم اروپایی تشکیل شدن که 5 6 نفر دور هم جمع شدن 4 5 سال پشت سر هم برهایی رو مطرح کردن، بررسی کردن، فرم بررسیشون شده این مکتب تاریخ نگاری در تاریخ جامونده. میخوام بگم در این حد، از این طرف هم بگم که در این حد کار شدنیه، با این نشریه 4 5 ساله یک مکتب جدید تاسیس کردن. البته که ما وقتی میخوایم تاریخ بگیم و درگیری تاریخی ایجاد کنیم و نزاع تاریخی ایجاد کنیم، به هیچ وجه حواسمون به این نیستش که با یک پدیده مواجهیم که دانش نظری و دانش عملی داره، به عبارتی از نظر تا عملش پیوسته است و هر طرح تاریخی بدیم که این سیر رو لحاظ نکنه، این مناسبات رو لحاظ نکنه، این پارامترها رو لحاظ نکنه، قطعا شکست خواهد خورد. مثلا اگه ما تصور کنیم که میتونیم فلسفه تاریخی بگیم که تو 6 ماه 5 ماه 10 ماه 1 سال 2 سال 5 سال بگیم تموم بشه بره، بعد دیگه کمر فلسفه تاریخ غرب رو شکستیم، یا از اون طرف 5 تا کتاب اگه بنویسیم که نشان بدهیم که انبیا در تاریخ حضور داشتن، دیگه غرب قد علم نخواهد کرد. این تلاشمون اتفاقا به تحکیم اون طرف منجر میشه، به این معنی که ما دستبندی میشیم و صورتبندی میشیم و توی این صورتبندی فرقه ای از فرق مختلف تاریخ نگاری میشیم که کما اینکه داریم میشیم، کما اینکه مثلا آدم هایی مثل شهید مطهری و اینها رو هم دستبندی میکنن تو قشر فلان و فلان، تاریخ نگاری و اندیشه فلانی رو هم تقسیم بندی میکنن تو قشر فلان فلسفه تاریخ. مادامی که ما حواسمون به این جبهه تاریخی نباشه که تاریخ دانشی است، نیاز به مبانی نظری داره، بر اساس مبانی نظری باید تاریخ نوشته بشه، باید پشتوانه نظری گذاشته بشه برای تاریخ تا بشه یک جبهه تاریخی رو درگیر کرد، من به نظرم چیز نداره. من عرضم تمام، ببخشید مصدق شدم، سعی کردم قله و دله به نتیجه برسم. این نکته ای است من در خدمت هم نیست، در خدمت نیست.
یه بار همین شروع کنم از آخر شروع کنم سال اول هم دوبون بکنم این نکته آخری فهمیدم که بخیر برای کنیم که تاریخ یه دانش مبانی نظری داره و بحث این جنسی داره. از این جمله آخرتون، چند جمله آخرتون خیلی متوجه نشدم فرقش با اون نگاهی که قبلش فرمودید که این بحث رو این روش تاریخ نگاری این اشکالات رو داره و بعد این راه درست اینه به نتیجه نمیرسیم، اما الان در انتها فهمیدید که باید در خبر برون ببینیم دانش تاریخ یه مواد نظری داره این رو باید بحث بکنیم و اینها و نوع ورودمون باید مثلا اینطوری باشه. در آخر نوع ورود مطلوب تو نگاه شما چی شد؟ چه فرقی کرد با اون قبلی؟ اون قبلی هم دارن همین کار میکنن به نظر میرسه اونا دارن نقل میکنن نوع ورودهای دیگر رو به تاریخ و بعد میگن نوع ورود درست اینه، بعد کاملا هم طبیعیه وقتی یکی نقل میکنه میگن خب اینم یک نهله دیگر، نهله الف به کمایی که این طرف اینم هم با اونا همین برخورد میکنه، باید میگه اونا پنج تا نهله هم اینم یه نهله من ششمی مثلا، بعد الان متوجه فرقش نشده و یعنی براخره چه نقدی داشتید هایی که دیگران کردن به طور مشخص مثلا دارم ما فهمید مثلا شهید مطهری در تاریخ بحث کرده مثلا این نقد ورود رو دقیق نمیدونید مثلا
برای نه مثلا آدمی مثل شهید مطهری بحث میدونید و خیلی خوب عمل کرده، یعنی متوجه یک نظام بودن از تاریخ که ما با یک نظام درگیریم و نوع مواجهه ما به نظرم باید این شکلی باشه. از اون که تو نقد تاریخ غربی اکتفا به نظریه تاریخی یا برعکس اکتفا به گفتن تاریخ، یعنی ما فکر منظورم این بود از این اشکالاتی که گفتم، یعنی ما فکر کنیم اشکال از اینه که ما مردم شناسی مثلا کوفه رو نمیدونیم که ندونستیم چرا امام حسین شهید شد، یا از اون طرف ما فکر کنیم که اشکال فلسفه تاریخ مستقر با همه فرقه هایی که داره در اینه که الهی به تاریخ نگاه نمی کنه و من اگه الهی نگاه کنم تمام ماجرا فقط به عنوان تاریخ نگارا، نه به عنوان مثلا متکلم، نه به عنوان سندخون، نه به عنوان تاریخ نگار. و اتفاقا تاریخ نگاری میشه حلقه وصل این دوتا به عنوان یک پژوهش جدید که دو طور روی کرد وجود داره تو تاریخ نوشتن، تو اصلا بحث راجع به تاریخ، یکی بحث نظریه که دیگه دیدیم هم و یکی بحث تاریخ گفتن، چه سند خوندن و باستان شناسی و عتیقه شناسی و اینها، چه تاریخ تحلیلی و تاریخ تحلیلی نوشتن، اینا همشون یه گروه و فرم نظری بس کردن. یه جایی باید بشینه به این، یعنی متفکر و مورخ باید یه جایی بشینه به این دوتا همزمان با هم فکر کنه به چه مبنایی میشه این داده رو تحلیل کرد و اصلا ما باید سراغ کدوم داده بریم. میگم مثلا اینجوری نبود، الان به عنوان مثال این مثالی که از شهر روم زدم، خب شهر روم 2000 ساله هست، داده جدید که به حساب نمیاد که، خب همیشه جلوی چشم مردم روم بوده. ولی مورخ قرن بیستمیه که میره جای حوض رو توی خونه رومی پیدا میکنه و یک برداشتی ازش میکنه. یعنی بهش تاریخ نگار به عنوان یک تیپ از تفکر گفته که تو باید بری زندگی عمومی مردم رو بررسی کنی که به این داده برسی. یعنی ما سوال اصلیمون از کسی که داره سند خونی میکنه یا فکر نظری میکنه اینه که چی رو بر من بیار، کدوم داده از کلام رو به من بده که من بتونم کار کنم، کدوم داده از فلسفه رو بده، کدوم داده از عتیقه رو بده، باستان شناسی بده. ما توی دایره ای از دانش و اطلاعات هستیم. میخوام اینو بگم، حواسمون نیست توی این دایره ایم. و هر چرخی که داریم میزنیم همش توی همین کاسه ایم.
در مشاهده
بله، توی بخش ورودی اطلاعات تاریخی بله. یعنی میگم ببین، دوباره برگردم به یه مثال میگم. چند نوع ما تحلیل راجع به عاشورا داریم، درسته؟ این که کلامی تحلیل کنیم که امام حسین چیکار می‌خواست بکنه، یه بحثه. سیاسی تحلیل کنیم بین حکومت یزید و زبیریان و چی و چی چه اتفاق افتاد، یه بحثه. بحث این تیپی. یه فرم جدیدی که داره رو میاد الان و خیلی طرفدار داره اینه که بریم بگیم مردم کوفه کیان، چه اعتقاداتی دارن، احساسی هن، جنگجوی هن، بن تاریخی شهر کوفه چیه، و با این اطلاعات بگیم که این شهر آبستن همچین فاجعه‌ای هست، کمان که غیر از امام حسین سر فلانی هم این بلا رو آوردن، غیر از اهل بیت. این هم یه فرم گفتن. اما سوالم اینه، آیا ما مطمئنیم تو خوندن واقعیت باید یا مردم رو نگاه کنیم یا شاه و یا امام، چیز دیگه ای نیست باید نگاه کنیم؟ اون یا به عبارت دیگه، ضریب کدوم تو ذهن ما بیشتره، تو نگاه مطلوب ما بیشتره؟ تو تاریخ نگاری جامعه مدرن قرن بیستمی که مکتب آنالیه یا جامعه شناسی تاریخی یا تاریخ فرهنگی یا چیزهای از این دست، کنش مردم رو ضریب بالاتری میدن تا کنش شاه یا رأس حکومت. میگن مردم این جامعه چون اینجوری فکر میکردن، شاه و حاکم هم به تبع این کار کرد. خب قبلی ها اینجوری میگفتن، چون شاه اینجوری بود مردم این شکلی کار میکردن. سوال اساسی اینه، ما مطمئنیم؟ شاید باشه ها، نمیگم نیست، یعنی میگم نیاز به پژوهش داره. ما مطمئنیم در مواجهه با یه واقعه تاریخی باید مردم اون دوره رو بخونیم؟ نباید بریم مثلا کاسبش خوابش رو بخونیم، نباید بریم شاهش رو بخونیم، نباید بریم روزنامه‌اش رو بخونیم؟ باید یه دوره رو که میخوایم بررسی کنیم، اصلا اول کلام تازه اینجا، هنوز نمیخوایم هیچ دوره رو بررسی کنیم، یه دوره رو میخوایم بررسی کنیم، کدوم داده باید اولویت بدیم بهش؟
اینا هم بحثای نظریه در رابطه تاریخ دیگه. خب این بعضیا بحث کردن، یعنی خیلی از همین مورخین این بحثی بحث کردن، درسته؟
بله. ولی اینا تو اروپایی اتفاق افتاده. یه دقیقاً بگم، این بحث‌های نظری به معنی مصطلح کلمه فلسفه تاریخ نیستن. یعنی در باب فلسفه تاریخ نمیان بحث کنن که آقا مثلا فرض کنید تگل بیاد بگه کدوم داده مهمه،
چگونگی خانش تاریخ
بحث فلسفه
تاریخ
یا الزاماً نیست. خب. حالا این اونجاییه که ما اگه درگیری رو ببریم سرش و توجه کنیم توی درگیری علمیمون با غرب، به این نکته توجه کنیم، تازه میتونیم یواش یواش ضربه بزنیم بهش. منظورم از دستبندی شدن اینه، یعنی شما بهترین تحلیل رو هم راجع به جامعه شناسی کوفه بیاری، آخر سر داری جامعه شناسی تاریخی میکنی. فقط به جای مثلا لویی و گوتفرید و کی و کی حسین گذاشتی. یعنی هیچ حقانیتی در این شخصیت نیست، هیچ حرکت تاریخی رو این شخصیت اثبات نمیکنه، هیچ ولی تاریخی بودن کسی رو نشون نمیده.
یعنی در مواجهه با دنیای مدرن،
بله بله بله، وقتی داریم با چیز مواد مثلا
با ابزار اون عمل می‌کنن، این چارچوب واش رو می‌کردین، این اتفاق برای شما اومد شما.
ببین مثلا چرا
در مواجهه با اونا دیگه، برای تو عالم مواجهه با اونا
چه سوالی ممکنه؟ در بین خودمون مواجهیم با اونا، بین خودمون مواجهیم آخه با اونا. چرا چرا مثلا ما تا دوره قاجار 100% منابع تاریخیمون چه شکلی هن؟ همشون تاریخ انبیا به اضافه تاریخ ایران باستان. خب چیزی که مربوط به ماست دیگه، حالا تاریخی که تو چین نوشتن منظور نیست دیگه. مثلا یا اومدن گفتن ایرانی ها پیشدادیان کیانیان اشکانیان ساسانیان هم که این وضعیت هم حمله اسکندر اتفاق افتاده، همه هیچ کس معارض این نیست، هیچ کس نمیگه مثلا ایران کیانیان نداره. فوقش اینه که میگه محل بس نیست، بس نمیکنه. یا اینکه از اینجا از پیشدادیان شروع نمیکنه و میگه ایرانی ها پسر فلان مثلا فلان فرزند نوح هن که نوح هم این اتفاقات برش افتاد. بس در تاریخ ایران مثلا دارم میگم، بس در تاریخ ایران بس اینه که کیومرث که اولین شاه ایران تعبیر مشهور پسر نوح، خود نوح یا آدم، بحث تاریخی که اونجا در گرفته اینه. چرا الان این نیست؟ ببین این ما تراث تاریخی اون که تا قاجار همه داشتن مینوشتن، تپ و تپ کتاب تاریخی پر داریم. اینجوری نیستش که بگیم این تاریخ ها مثلا مثل طبری و یعقوبی مال 1000 سال پیش هم، فقط اونا هم هستن، تو این 1000 خورده سال هم نوشته شده، این هم نوشته شده. چرا ما همه این تراث رو کنار گذاشتیم و حتی ماها دیگه مثلا شاید سخت بین حالا ماها منظورم نوع نخبگان و نوع پژوهشگران، سخت بدونن که مثلا ایران یک سلسله داشته به اسم کیانیان، حتی فرضش ولو غلط، یعنی بگن که آقا یه سلسله کیانیانی داشتیم که غلطه، فرضش هم نیست تو ذهنمون. تمام ذهن ما پر از ارتکازات و پیشفرض‌های تاریخ مدرن. یعنی من وقتی میخوام با حضرت عالی صحبت کنم دارم با مدرنیته حرف میزنم، با تاریخ از لحاظ تاریخ منظورم. چرا؟ چون هر دوتامون پر از پیشفرضای مدرنیم، هیچ پیشفرض غیر مدرنی نداریم جز اصلاحاتی که میدونیم تو تمدن باستان انبیایی بودن. حالا ابراهیم مثلا کدوم دوره بوده، چی کار کرده، خیلی طرف دیگه خریت فن باشه مثلا میدونه ابراهیم تو دوره تمدن مثلا سومر و اور و فلان و اینا بابل بوده دیگه، پدر جد پژوهش باشه اینو فقط فهمیده. اما اینکه خب چی بوده که این بوده، این چیکار کرده به دنیای باستان، حضرت ابراهیم کدوم مؤلف از دنیای باستان حرکت داده یا نداده، یعنی تخریب کرده در واقع به عنوان چیز باطل، میدونیم مثلا همچین چیزایی رو اصلا بهش فکر میکنیم؟ صورت مسئله تاریخی ما نیست. فلذا این بس درسته که در نسبت با غربه، خب ولی در واقع و در عمل نسبت با خودمونه، یعنی در جامعه علمی خودمون ما با این تاریخ مواجهیم. مثلا حالا ما کاری که داریم توی معنا میکنیم با کتاب هابسبام بخشی از کارمون اینه. اصلا تاریخ مدرن یک کاری کرده ما تاریخ فرانسه و تاریخ انگلیس رو یک کشتی نوحی بدونیم، میدونیم، نه اینکه غربی ها اینو میگن ما میگیم اینو، ما هم به تبع اونا داریم همینو میگیم، چیزی دیگه ای نداریم که بگیم. میخوام بگم که این یه دقت درستیه که در نسبت با غرب باید اینو بگیم، ولی در نسبت با غرب یعنی خودمونا، یعنی همه جامعه علمی ما. یعنی شما اگه تاریخ انبیا الان کار کنی، فرض که بهترین تاریخ انبیا رو بنویسیم، مثلا دارم یه کتاب قطوری از آدم تا خاتم، این کتاب خونده نمیشه، خیلی خونده بشه آدم های مذهبی میخونن که میخوان بالاخره یه معارفی رو، یه درک اجمالی از انبیایی بالاخره بدونن، چند تا پیغمبر داریم، محرمی، رمضانی، وقتی از اینجور چیزا بخوننش، بنای میخونن مثلا تاریخ انبیا رو میخونن مثل تاریخ مشروطه که ببینن چه خبر بوده، میخونن مثل تاریخ ویلدورانت که ببینن چه اطلاعاتی میشه ازش در آورد. اصلا تاریخ انبیا بودن از منبع بودن خارج شده، خارجه. خاطر اینه که میگم شما مثال تاریخ انبیا میذارم، تطبیق به چیز ندارم، همه زحمت ها ارزشمنده، همه زحمت ها چیز، ما ارزه اون زحمت ها رو نداریم هیچ کدوم. شما به خاطر همین شما اگه توجه نداشته باشید تو چه زمینی داری درگیر میشی، هزار تا کتاب تاریخ انبیا هم بنویسی، کما که نوشتن قدیمیان، مگه حیات القلوب کم تاریخ انبیا خوبیه؟ مگه نمیدونم طبری و یعقوبی و ناصر و ناسخ و تواریخ و فلان و فلان میتاریخ های بدی هم، خیلی هم مستند هم، خیلی هم خوب هم. چرا اون رو بین رفته؟ این هم میره قاطی اون میشه کتاب مذهبی خوب. تاریخ بیهقی من کم تاریخه، خیلی هم اتفاقا تاریخ قدریه. چرا هیچکی نمیخونتش؟ فقط میخون این تاریخ بیهقی، استفادهش اینه بخونیم که ببینیم بیهقی نگاهش چی بوده، هیچ استفاده دیگه ای نداره. حیات القلوب استفادهش اینه ببینیم مثلا دوره اسپان و اخباریان نگاهشون به تاریخ چی بوده، همین. اینکه واقعا اون دوره تاریخی به چه دردی میخورده از این استفاده نمیشه، هیچ استفاده نمیکنه. خیلی همت کنن طرف پژوهشگر خوبی باشه، میره توی گوگلی منابع تاریخی ویلدورانت جای سرچ میزنه ببینه مثلا ویلدورانت گفته ابراهیم یا نگفته ابراهیم، ویلدورانت گفته حسین یا نگفته حسین مثلا. خیلی همت کنیم اینه. و اتفاقا کاری که داریم میکنیم امام حسین هم میگم مثل یکی مثل لویه 14 و 15 و 16 و 10 و 2 و این این است.
سال دوم میکنم که دارم در اول از ما هست که از سیل روشی باشی سیل نگاه های این طرف هایی بود که بود سطح زنین این زخان ما بود و بود سلام بودیم از این نگاه از ما هست که توی علاقه بیان نوع نگاه های دکاری جای اصطورایی رو میگوییم خدمت شما هم از شما نصیب چه رو نصیب و
یونانی
رو فهمیدید. بعدش اومده توی در واقع عصر رنسانس و اینا اون وسطی تو عالم اسلام احیانا چه خبره، تو عالم شرق چه خبره، نگاه های مثلا مثل ابن خلدون حتی فارابی بالاخره جز اندیشمندان اسلام، من نگاه تاریخی دارم میگم، یعنی به قول اندیشمندانی که اصلا تاریخ رو فلسفه فلسفه اجتماع و اینا بحث میکنن فعلا اونا دانشی دارید بحث میکنن، من خیلی اونا فعلا تو اونا وارد سایر منابع علوم اسلامی مثل مثلا دانش های تفسیر یا فقه اونجاها اشاراتی رو تاریخ کردن اونجاها رو نمیشم اونجا با من تاریخ بحث کردن، مخصوصا این مثلا اینکه مثل ابن خلدون دیگه حتما
نگاه اونها چه نسبتی به نگاه های غربی؟ یه تفاوتی دارن مسلمان ها، اول از اینکه رو عرض کردم مسلمان ها رو که بحث نهی بردیم چون سنت اروپایی ها نبودن، یعنی نگاه مسلمان ها به تاریخ سنت قرن 17 و 18 همی اروپایی ها نشد به هر دلیلی، اونا در نقد اینا حرف نزدن لزوما.
چون تمامی سیر
تفاوت
دانش تاریخ، دانش
تاریخ
خودش
اهمیه، تو عالم اسلام برای خودش دانشیه دیگه. بله بله، حالا یکم خارج از سوال شما مهمتر از خود سوالی که عرض من از یعنی قرض من از این جلسه اصلا این بود که بگم دانش مستقری که در جهان وجود داره هیمنش چه هیمنه‌ایه و چرا تونسته همه سنت‌های تاریخی رو بزنه کنار. خب به همین دلیل فقط اون رو گفتم و بقیه رو نگفتم. اما توی موضوع تاریخ مثلا تاریخ نگاری مسلمان ها چند فرقه هست، اما حالا من گزارشی هم بگم اول. اصلی ترین ادعا اینه که ما در تاریخ اسلام مسلمان ها به این شست و رفتگی که در غرب دستبندی شده دستبندی نشده و خیلی پرداخته نشده مگر شخصیت هایی مثلا مثل ابن خلدون، مثلا مثل بیهقی و مؤلفه های تاریخی مثلا تاریخ بیهقی رو گفتن چیه و طبری رو گفتن چیه، مثلا این به اینا معتقده. ولی اجمالا وقتی یعنی دو صورت داره، یا اگه بخوان متفکرشو بگن که پیوسته اصلا نمیگن، مثلا اگه بخوان تاریخ ابن خلدون رو بگن یا چندان ابن سینا رو بگن یا هر کس دیگه، یا نمیگن این مال کدوم سنت متأثر از کیه، فقط شاکله خودشو میگن، یا میگن مسلمانان تعبیر عام که تلاش دارن اولا اثبات کنن مسلمان ها هم مثل مسیحی ها هم. خب یعنی قائل به اینن که پایان تاریخ دست خداست و میان تاریخ یعنی وسط خدا کاری نداره و بشره که داره جلو میره، به خاطر همین هم هست که این مسائل وجود داره و کمتر کسی هم به این پرداخته که این شکلی باشه. اما واقعیت کار اینه که مسلمان ها خیلی به این موضوع کار ندارن، یعنی این موضوع در دانش تاریخ براشون اصلا موضوعیت نداره. یه موضوعیه که در کلام بررسی میکنن و تو حد کلام میبندن بحثو. یعنی این که بیان بگن که ابتدای تاریخ کی بوده، انتهای تاریخ کی میشه، اصلا بحث تاریخی نیست براشون، بحث کلامیه. اگر شیعه باشه که با ظهور و اینها جمعش میکنه، اگر سنی باشه که با قیامت و اینها جمعش میکنه کار. یعنی میخوام بگم که راجع به هستی تاریخ و کلیت تاریخ، مسیر کلی تاریخ اگه بخواد بحث کنه، یا اگر بخواد تاریخ بگه که تاریخ رو بی‌معنی تعریف میکنه، بی‌معنی یونانی میگتش. تاریخ برای تاریخ مصطلح، تاریخ این شاه رفت اون شاه اومد، برای مسلمان ها بیمعنیه تو نوشتن. مثلا شما تو کتاب تاریخ هایی که احتمال زیاد کنی، مثلا چه میدونم طبری رو نگاه کنی، اینجوری نیستش که طبری اولش بگه که اینجاست تاریخ، آخرش بگه تاریخ رسید به اینجا. هیچ درکی نمیده به شما که چی شد بالاخره. نمونه شست و رفتش الان واسه ما مثلا های جعفریان که شما تاریخشو میخونی نمیفهمی چی شد آخر سر. میدونی مناظر میگن آخر سر کی برد؟
وقایع اتفاقی است.
آره. چرا؟ چون بی نیازن از این که اصلا بگن چه اتفاقاتی داره میاد. یعنی در حقیقت عالم داره چه اتفاقی میاد.
روند تحول نمیاد.
اصلا.
مشکل داره اصلا. با هر آدمی که از بیرون تاریخ با نگاه فلسفه تاریخ کلام هر چی
بیاده
یه
دنبال
بکنه،
اصلا این جفعه
محمد هم مشکل
با این
نجفی هم مثلا مشکل
داشت.
من که من خبر
داشتم بعد تقریبا
همه شون همینجوری دانش سیاست با تاریخ هم انکار میکنه.
هر انگاره ای از بیرون تاریخ
حرکت کلی بخواد بگه به خیلی ما حتی تو این بحث های چیزی جدلی که دارن جدلی نمیدونم تطبیقایی که بالاخره میخوان یکی رو به یکی تطبیق بدن چرا باید این کارو کرد. خب زیاد میگن که تاریخ نگاری مسلمان متاثر از یونانیه، یونانی هاست، یعنی قائل به چرخه های بی معنیه، یعنی رفتن و اصلا حمله مغول برای هیچ معنی نداره.
یعنی اونا تحلیل گرد داره که میگن مسلمان میکنن اونجوریه.
بله بله.
چرخه یعنی اینکه دوره‌های انحطاط طلایی وجود داره. یعنی مغول میاد مثلا اگر ایشالله پیر 600 ساله بشی بالاخره یه دوره
طلایی
هم به زندگیت
میبینی. اینجوری همین که به یک معنی دیگه اومدن مغول نشان انحطاط چیزی نیست، حکومتی شکست خورده، حکومتی دیگری پیروز شده.
شاه میامد شاه رفت. خب اینجوری نبوده که
واقعا کیو مثلا میگن که اینجوری نیست. نه. در جریان عمومی ها یه دونه ابن خلدون مثلا
جامعه وقتی که مثلا جامعه تشیع و وقتی میخوره به آلویه احساس میکنه داره ظهور میشه، وقتی میخوره به سلجوقیان احساس میکنه این سفیانیه. مثلا کلی الغیبه میبینن، کلی
نه نه این که نه آقا این که
از قبل منتظرن که به محض اینکه یه چیزی مثل مغول رخ میده کلی روایت روش تطبیق میدن. این حالت
این که توی جامعه دارن چیکار میکنن به لحاظ تاریخی که نگاه میکنین، یک جامعه ای در این برهه داره، در این سه تا برهه یک کنش انجام داده، این فرق داره. این موضوع دیگه یه که تاریخ نیست تو این یعنی این موضوع تاریخ نگاری که میگیم
این که ما تاریخ نگاریمون به نسبت نگاهی که مردم داشتن به تاریخ برای خودش به ساختار و روش نرسید.
نه اصلا مهم موضوع نبوده، تاکید دارم به این. مثلا شما تو دوره
موضوع اجتماعی بوده،
نه موضوع تاریخی نبوده. این تاریخ نگار مثلا پس میگه تاریخ نگار
تاریخ نگاری میکرده، مردم به تاریخ یه جوری دیگه رجوع میکرده.
مثلا نگاه کنید، فرض کنید یه تاریخ نگار یا درک تاریخی مردم تو دوره قاجار این بوده که ما امتداد اون سه تا دوره این که اتفاق افتاده یا امتداد اون دو تا دوره این مثلا جوری بحث نمیکرده.
حالا نه مردم یه بحث دیگه، حالا آیا مثلا در غرب در
که اونها دارن توی این سه
قرن اخیر واقعا درک عمومی مردم اینه مثلا ما امتداد دوره قبلی.
بله یعنی درست میگین،
ولی تو فضای علمی شاید این باشه که اونا بعید میدونم فضای عمومی مردم
ما
شهرشناسی این کار نکرده، یعنی کاری کرده با ما که احساس میکنیم همه تاریخ یه روندی رو طی کرده تا برسه به امروزی که قرب ما رسونده به اینجا. یعنی اینکار گذشته تاریخ مقدمه که برای رسیدن به امروز به قرن 19 هم یکی مثلا تو قرن به وجود آمده. این انگاره الان تو مدارس ما هست، تو همه ذهنیت عموم جامعه هستی. نمیشه بگیم مثلا این گفتار تخصصی مثلا تاریخ نویس هست.
بله امروز این اتفاق حتما برای ما هست.
شرق شناسی الان عمومیه. شرق شناسی رو به عنوان دانش تخصصی بذاریم کنار، نه اصلا گفتار شرق شناسی.
یعنی محتواش اومده از طریق کتب درسی مثلا
منتشر. ما انگار همه اقوام جهان، من جمله ما ایرانی ها، من جمله ما شیعه ها، من جمله همه ادیان، همه مذاهب، همه اقوام روندی در تاریخ طی کردن، مقدماتی رو طی کردن تا رسیدن به این نقطه از وضعیت تاریخی تمدن غرب شکل داده.
این نکته من در تکمیل حرف
تاریخی رو خونه یه چیزی نام تمدن غرب به اون معنی نیست. بچه اونجور نیست، چون تاریخ ایران رو میخونید تو کتابای درسی یا تاریخ اسلام، تاریخ جهان هم برن که به اون معنا به این شکل، یعنی چونگی یعنی تاریخ جهان، تاریخ جهان اینجوری صحبت خیلی
در تکمیل فرمایش آقای عبدی نه تنها این انگاره رو انداختن تو ذهن ما، بلکه پژوهشگرای ما هم از اینجا به بعد دارن چیکار میکنن؟ دارن مشارکت ما در رسیدن غرب به این نقطه رو اثبات میکنن. مثلا میگن تاریخ، مثلا فرض کنید سیر تکامل ابزاره، حالا یه جمله یاش غیر دقیقه ولی خب حالا با تسامح بپذیر، و میگن که ما تو شهر سوخته 2000 سال پیش، 3000 سال پیش، 4000 سال پیش این تکنولوژی ها رو داشتیم. هیچ وقت نمیان بگن که دوره تاریخ 3000 سال پیش ماهاوی چه ویژگی هایی بوده، چه ویژگی های تمدنی خودش داشته، اون داشته کجا میرفته. میان اثبات میکنن که ما چقدر تو غرب اثر، یعنی در این سازه به این عظمت و باشکوهی چقدر اثر، مثلا من بابام بناه، بعد تو شهر که راه میریم با این ساختمونه خاطره داریم، این ساختمونه رو ما ساختیم. به خاطر هم یه حالی دارم من همیشه وقتی تو شهر راه میرم که این 84 مثلا تابستون، اون نما اون روز گرمه که بارون میومد، اون صاحبکاری که پول نمیداد، یعنی این چیز بوده. بعد من خودم رو و مثلا چیزو پدرم رو مشارکت، یعنی صاحب مشارکت میدونم در ساخت شهر، و اگه بخوام بر کسی تعریف کنم میگم شهر رو میبینی؟ ده تا تیکش هم من ساختم. ما تو تاریخ نگاریمون امروز داریم این کارو میکنیم، میگیم این شهر رو ببین، این تیکش هم ابن سینا داده ها که مال ما بوده، این تیکش هم مولانا داده ها که مال ما بوده، این تیکش هم چی داده که مال ما بوده ها. با یه افتخار باید هم ترم و تاریخ تبدیل میشه به عبارتی موزه برام، سالن مفاخر برام.
خب
بذاریم
اون خواهی
خواهم میگم که نه تنها در تکمیل فرمایش آقای عبدی که ارتکاز ذهنی ما غربه و نمیخوایم غرب رو بشکنیم، بلکه یعنی یه پله جلوتر و شدیدتر. آره ما داریم افتخار میکنم که
اون قطعاتی از گذشته رو اشاره میکنیم، اون قطعات مقدمه بودن گذشته برای
امروز غرب. مثلا اگه ما گذشته همون زبون فارسی داریم میگه بابا تو بخشت دیگه آنه انگلیسی حرف نمیزدی، معذرت میکنم. مثلا
من یه مسئله اینجوری صورت بندی کنم، ببینیم چطور. ما یه قلبی داریم، خواست اراده الهی رو در متن تاریخ ندیم و اصلا فلسفه تاریخ رو فرض توضیح قواعدی برای اینکه برهم کنش اراده های انسانی با هم چگونه تاریخ رو پیش میبرن معنا کرده، و به تبع این تاریخ رو هم اینجوری می‌نویسه. شما می‌خواستی انذار بدی امروز که ما نمی‌تونیم با کلام دوباره بیایم اراده الهی رو برگردونیم به تاریخ، درسته؟ یعنی بیایم بگیم که مثلا خدا داره، خدا مثلا اراده کرده تاریخ رو داره پیش می‌بره از طریق اولیاء خودش، و مثلا در دوره غیبت هم مثلا با زعما به یه نحوی مثلا تاریخ داره پیش میره، بدون اینکه بیایم در وجه انضمامی تاریخ حاضر بشیم، از بیرون بیایم در واقع تاریخ رو مثلا با اراده الهی و اولیاء الهی بیایم صورت بندی کنیم، که تو خود اینکه میگن تلاش مذبوحانه، شاید تو خود خود غربم این کارو کردن، یعنی فکر کنم مثلا برخی این کارو کردن،
هنوز هم دارن میکنن.
یعنی مثلا اینکه مثلا ما بیایم تاریخ رو بگیم دوره حضرت ابراهیم، دوره حضرت عیسی، دوره حضرت رسول، اصلا اینجوری بیاییم جلو بدون اینکه بیاییم تو متن،
هم مؤثری نیست در واقعیت زندگی اجتماعی.
مثل این مونه تو نظریه پیشرفت، یعنی بهتره نظریه ترقی، کاری که آگوستین میکنه. مثلا آگوستین تو نظریه ترقیش میگه این تحولاتی که تو مثلا ظاهر آدم دارید میبینید، تحولات مادی که دارید میبینید، اینا رو مثلا صرف نظر میکنه ازش، میگه تو باطن عالم چیزی داره پیش میره، تو باطن عالم دین داره پیش میره، مسیحیت داره پیش میره. حالا ما تو تاریخ میخوایم چیکار بکنیم؟ ما اگه میخوایم اراده الهی رو تو متن تحولات ببینیم، باید بیایم تو متن وقایع تاریخ. شما میخواید بگید که تو متن وقایع یا تو متن انضمامی در تاریخ اگه میخوایم بیایم، اینجا باید یه زحمتی بکشیم. درسته؟ اینجا دیگه نمیتونیم بریم با ابزارهای جامعه شناسی تاریخی و مکتب آنال رو نمیدونم این و وجود روش شناختی که اونا دارن به ما میدن، با اینا بریم مثلا اراده الهی رو تو متن تاریخ نشون بدیم. اینجا باید بشینیم تعامل کنیم که اساسا چجوری میشه اراده الهی و اولیاء الهی رو تو تاریخ دید، چجوری میشه مثلا در دوره قاجار، در مثلا حوالی عصر مشروطه، فرض بفرمایید بخوایم تاریخ رو روایت کنیم، تاریخ اون مقطع تاریخی رو روایت کنیم، اگر بخوایم اون تاریخ رو دینی روایت کنیم، اصلا ما ابزار اون چیه برای اینکه اصلا مشاهده کنیم دوره قاجار، اصلا چجوری مشاهده کنیم؟
بله. حتی من یه ادعای رادیکال تر هم بکنم که آیا ما نیاز امروز جامعه از تاریخ دینی نگاه کردن به تاریخه؟ احتمالا هست. ارتکازی میخوام منظورم که ارتکازی به جواب نده به غرب. یکی از دلایلی که قرن بیستم رو میگم چیز نمیکنه، صورتمندی نمیکنه، ضعفش نیست که کم اهمیت بودن تاریخ نیست، بین الاذهانی بودن و بین میان رشته بودن تاریخ نشون بوده. یعنی تاریخ اون مادربردیه که همه بهش وصلن، اون بشکنه همه میشکنن. خب تاریخ برای ما کجاست؟ چی میخوایم ازش؟ بچه کاربردی میخوایم. یعنی من باید مثلا فرض کنید من علامه در همه پاسخ ها پیشم، مثلا باید بشینم پیش رئیس جمهور بگم تو این کار بکنی این کار نکن، یعنی کاربردمون از تاریخ اینه؟ یا باید بشینم سر منبر به مردم بگم شما اینی دونید، غربی هست، حقی هست، باطلی هست؟ باید بشینم کتاب بنویسم که ما از تاریخ چی میخوایم؟ چیه ما رو نیازمون چیه؟ یکم این دعوای ما واقعا این چیزا رو نمیذاره بهش فکر کنیم. یعنی فعلا فقط میخوایم بریم احیای حضرت ابراهیم کردن، خیلی خوبه ها، یعنی میگم تاکید میکنم بهش، من چون منی عرضه این کارو ندارم. خب ولی اصلا میخوای بری چی بگی راجبش؟ من فرض کنم حضرت ابراهیم احیا شد تو تاریخ، چیه شما رو پر میکنه؟ منابع شما رو پر میکنه، مردم هویت پیدا میکنن، سیاستمدار شما دستش پر میشه، میفهمه میخواد چیکار کنه، غرب شکست میخوره، به چه دردی میخوره؟ اون مادر برده بر ما جا نداره، به دردمون نمیخوره، کمان که تو این هزار سال هم نمیخواستیمش. خب من واقعا قائل به اینم که تاریخ برای جامعه مسلمی یه چیز عرضی کامله، هیچ کس براش مهم نیست تاریخ چه اتفاقی داره میفته. کلام ما رو
حسینی هم امتیازش مثلا نسبت به دیگران که بالاخره تو فرهنگستان یه وزنی پیدا کرده تاریخ و نگاه تاریخی اینه که اولا به منزلت تاریخ فکر کرد، مثلا ما تاریخ را برای چه میخواهیم فکر کرد.
بله. یعنی اصلا همین مسئله پیدایش تغییر تکامل که خیلی میگیمش کلی جلوه به نسبت کجای تحول رو ممکن بررسی کنیم. مثلا ویکو که مثال زدیم، اونم حرفش اینه، میگه ما تنها پدیده‌ای رو میتونیم بشناسیم که پیدایشش رو دیده باشیم، و تنها پدیده‌ای که پیدایشش رو دیدیم تاریخ و گزارش برام کردن که چه اتفاقی افتاده. پس ما فقط تاریخ رو میتونیم بشناسیم. یکم این موضوعات ما چیز کردیم، ندام خوب یا بد شکم سیریم نسبت به این موضوع. نکته هست بفرم.
تاریخ روشش اینه دیگه، یعنی تو نظر من تاریخ اون چیزیه که بقایه هست که اتفاق میفته، بعد ما میم این تاریخ رو تحلیلش میکنیم. خب ما توی تحلیل باید روش تحلیل داشته باشیم که این روش تحلیل هستش که میاد به ما میگه که شما تاریخ رو چگونه نگاه بکنید.
نه لزومن، یعنی ما مثلا همین به عنوان مثال هم توی مجلات مکتب آنار یا مجلات آنار در واقع سر چیا بحث میکنن که اصلا آیا میشه زندگی مردم یه زمانی رو خوند یا نه، امکان داره یا نداره. به فرض که امکان داشته باشه بازنمای چیزی هست برامون یا نه. یعنی یه مرحله بعضی بحث‌ها پیش از اینه که ما مقطع تاریخی خاصی رو مورد بررسی قرار بدیم. اشکالی که توی تاریخ تحلیلی هست اینه که تاریخ تحلیلی اصلا به این کار نداره که زمین چیه، ببخشید زمینه بحث من کجاست یا چیه. به سرعت میره پردازش اطلاعات میکنه، خب، و اتفاقا مشکل همینجا پیش میاد که رهزن میشه اتفاقا مورخ بزرگی تاریخ تحلیلی مینویسه و فکر میکنه کار تاریخ رو تمام کرده، در صورتی که اصلا مشکل تاریخ تحلیلی نوشتن یا نداشتن نیست. خب بلکه برعکس تو یکی از موضوعات روش ارزش گذاری بر منبعه، تو یکی دیگه از چیزها موضوعات اینه که اصلا شما اون دوره‌ای که داری میگی رو میگی که مخاطبت چی کارش کنه. مثلا ارتکاز عمومی ما شیعه ها ما مسلمان ها اینه که ما دوره تاریخی رو میگیریم که عبرت بگیریم، درسته؟ خب میگه آقا من میخوام برم دوره تاریخی بخونم که عبرت بگیرم، دروغگویی کار بدیه، بیکارم مگه برم بخونم میفهمم دروغگویی کار بدیه، اصلا تحلیلش هم نیاز نیست. به خاطر همین مثلا توی همین اتفاقات شما میری یه دوره تاریخی مثلا تاریخ انبیا رو میخونی، میبینی که فرعون شکست خورد. بعد چرا شکست خورد؟ چون غرور داشت. خب بعد شما از ماجرای مثلا غرق شدن فرعون و شکست فرعون از حضرت موسی و اینها اینو استدلال میکنی که چون اون بر غرور داشت این بر پیروز شد. حالا نه که غلطه ها، میگم پیش فرض فعلی ما اینه که همه اطلاعات فعلا درست، همه تحلیل ها درست، بین درست ها باید کدومو بگیم. این که فرعون غرور داشت شکست خورد یا مثلا استعلا داشت شکست خورد چی به ما میده؟ هیچی. در بهترین حالت اینه که منبر اخلاقی میشه که شما غرور نداشته باشه، استعلا نداشته باشه.
آیندهش این شد این چیزی چون اعتقادی
این تاریخ نیست با توصیف وصفی. اگه استعلا داشت با من نشون بده دقیقا استعلا داشتن یعنی چی؟
نه اصلا میخوام یه تحلیل نیست، تحلیل نیست، اصلا اطلاعات رو میز گذاشتنه.
باید اطلاعات بذاری رو میز دقیقا. مثلا الان که شما برمیدید میگی دولت آقای مثلا روحانی نولیبرال بوده، بعد یه اصلا میگی تو اقتصاد دولت آقای رئیسی هم نولیبرال، باید کلی جزئیات بدی تا اسمش بشه. این که من دارم به صورت علمی نشون میدم که این دولت نولیبراله، ولی یه وصف کلی رو گفتن که علم نیست، که علم حتما باید جزئیات رو توی واقع نشونش بده.
تو ما هم میگم آجا تو تاریخ نگاری مسلمون ها این نگاه به شدت حاکمه و اتفاقا ما تاریخ نگارمون اونجا راضی میشه و دیگه ادامه نمیده که برداشت اخلاقیشو بکنه تمام بشه بره. مثلا نمونه خیلی مشهوری که دیدیم دیگه مثلا حکایت های سعدیه. سعدی میگه که حاکمی در یه جایی بود، اینجوری کرد، شکم پرست بود، زدن کشتنش، مثلا خیلی بی‌تربیت بود، نابود شد. خب به یک معنی انحطاط دانش تاریخ رو داره رقم میزنه سعدی. خب کار مهم دیگه ای داره میکنه، چیز نیست. خب مثلا شاه کی بود؟ چی بود؟ آره یعنی از نگاه این ور که نگاه کنی منظوره اصلا شاه کی بود کجا بود چرا شد اصلا شکم پرستی میشد دلیل حالا مثلا خب باشه به من چه نجفی برام یه جمله گفت خدا خیرش بده هنوزم که هنوزه جوابگوه میگفتش که هر دوره تاریخی رو که میخونید یک سوال بنیادی و اساسی و مهم کوتاه جلو پای شما هست به من چه این به من چه که تونستین جواب بدی کنفیکون میکنه تو تاریخ مثلا شما فرض کن مردم کوفه خائن بودن که پشت امام حسین خالی کردن به من چه بودن که بودن چی آید من میشه مردم کوفه چند قشری بودن که این کار کرد به من چه به من چه نه اینکه به من ربطی نداره یعنی که ربط رو توضیح بده اتفاقا کروچه بندیتو کروچه تاریخ نگار ایتالیاییه یه تعبیر خیلی قشنگی داره میگه همه تاریخ ها تاریخ معاصره هیچ تاریخ گذشته ای نداره تاریخ گذشته به هیچ دردی نمیخوره گفتنش اگه تونستی یه تاریخ رو تاریخ معاصرش کنی یعنی بگی که امروز سیاست امروز من چه گرهی خورده به اون اتفاق اون تاریخ ارزش گفتن داره اصلا یعنی که اون یه کاری کرده کرده به من چه چیکارش دارم خودش میدونه خدا رو خودش به ما چیکار داره خب میگم یه پله اصلا متفاوته بحث از یعنی نقطه بحث از تقسیم بندی تاریخ تحلیلی تاریخ نقلی یعنی تقسیم بندی ما رو چیز کرده اتفاقا به خطا انداخته خیلی خب آقا ببخشید من وقت زیاد دارم دست شما رو به سهل با تو فرست میزن با